بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. مشرکان در برابر نزول آیات الهی به جای تنبه چند تا پیشنهاد میدادن. یکی این که شما یک کتاب دیگری بیارید غیر از این، یکی این که اگر این کتاب را حفظ میکنید خطوط کلی و اون اصول اولی این رو تبدیل کنید. ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبلا فرمود به مشرکان بگو که اگر شما در معجزه بودن قرآن تردید دارید یک کتاب مثل این بیارید. این کنتم فی ریب مما نزلنا فأتوا بسورة مثل یا فلیأتوا بحدیث مثل یا فأتوا بعشر سور مفتریات و مانند. اونا که از اتیان مثل قرآن عاجز شدن در صدد حیله برآمدن، چندین حیله، بخشای از حیله های اونها، بخشی از حیله های اونها به قرآن برمیگشت و بخشی از حیله های اونها به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواستن تحت احتیال بکنن که جامع این دو بخش باشد، هم قرآن را از اعتبار بیندازن هم پیغمبری پیغمبر را زیر سوال ببرن. اون بخشی از حیله ها که متوجه قرآن بود اگر اون حیله ها را به کار می بردن رسالت پیغمبر هم زیر سوال می رفت به التزام، یا اگر رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیر سوال برود میرفت معجزه بودن قرآن هم زیر سوال میرفت به التزام. لکن این بخش از پیشنهاد و طرح مکارانه هر دو خطر را به همراه دارد، که هم معجزه بودن قرآن را زیر سوال برد هم پیغمبر بودن پیغمبر را. گفتن که یا کتاب دیگری بیار غیر از این، یا خطوط کلی این کتاب را عوض بکن. اگر معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی از این دو کار را میکرد هم معجزه بودن قرآن زیر سوال میرفت هم پیغمبری او، چون تاکنون پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادعاش این بود که این کتاب خداست بلا غیر و من هم از طرف خدا این پیام آوردم. اگر پیشنهاد مشرکان قبول بشود و این کتاب به دلخواه اونا تغییر پذیر باشد پس معلوم شد کتاب الله نیست، کتاب است که خود این شخص بنا آورده امروز هم تغییر داده و معلوم می شود او رسول الله نیست، این نبی نیست، این متنبی است. و هم دعوت هم دعوا هر دو زیر سوال می رفت، هم حجیت قرآن هم رسالت پیغمبر. اونا به این فکر افتادن. پس دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تحدی رو نتوانستن پاسخ بدن که فأتوا بصورت من مثله، آمدن طرح متقابل ارائه کردن، گفتن توی مثل این بیار، یعنی یا این رو تغییر بده یا کتاب دیگری بیار یا حدود کلی رو عوض بکن. لذا ذات اقدس اله از چند ناحیه به این دسیسه آگاه شد، پاسخ داد، تا هم معجزه بودن دعوت مشخص بشود، تا هم رسالت مدعی، هم دعوا حفظ بشود، هم دعوت، هم اعجاز قرآن، هم رسالت پیغمبر. لذا فرمود به این که اونها گفتن یا تغییر بده یا تبدیل، تو چندین جواب باید بگی به اینا که هم اعجاز ثابت بشه، هم رسالت ثابت بشه، هم اون انگیزهی که اینها را وادار کرده به طرح این مکر اون برطرف بشه. اون انگیزهشون که وادارشون کرده این بود که اینها لا یرجون لقاءنا بود. قال الذین لا یرجون لقاءنا، این همیشه مکر فکردن. تو هم مسئله اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم را مطرح بکن، تو جریان لقاء الله را طرح بکن، جریان قیامت طرح بکن، اینکه انسان با مرگ از بین نمی رود مطرح کن، که این اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم در مقابل اون قال الذین لا یرجون لقاء اناس، کسی که منکر قیامت است یه همچه مکری را در سر می پرورانه، کسی که معتقد به قیامت است پاسدار وحی است، امین وحی است. این یک. بعد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که این حرفات مستدل بکن. اونا گفتن یا تغییر یا تبدیل، تو از تبدیل شروع بکن. وقتی تبدیل مقدور تو نبود، تغییرم به طریق اولا مقدور تو نیست. وقتی تو مجاز نبودی که اصل قرآن رو حفظ بکنی ولی بعضی از خطوطش عوض بکنی، خب یقینا قدرت اون رو نداری اصل کتاب عوض بکنی. قول ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، اصلا یه همچه حقی برای من نیست، نه تنها من نمی کنم، برای من نیست این کارو بکنم، من چرا داره این کارو بکنم؟ خب چرا ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی معلل است به چی؟ به اینکه این اتبع الا ما یوها الیه، من از اون جهت که رسولم فقط تابعم، از تابع به ما انه تابع چه کاری ساخته است؟ از تلقا و لقا مثل تبیان و بیان است، یعنی من از نزد خودم بیام دعوی استقلال بکنم، اگر چیزی رو تغییر بدم یا تبدیل بکنم یعنی من مستقلم، در حالی که برای من جز پیروی سمت دیگری نیست. تابع به ما انه تابع بخواهد پیش خود کاری انجام بدهد یعنی مستقل. خب پس ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، من یه همچه حقی ندارم. به چه دلیل همچه حقی ندارم؟ برای اینکه من تابعم، هیچ تابعی حق تغییر ندارد، منم حق تغییر ندارم. این برابر شکل اول است، من چون تابعم و هیچ تابعی حق تغییر ندارد، منم حق تغییر ندارم. این بحث گذشت. پس اول شکل اولش اینه که من نمیتوانم تغییر بدم. چرا؟ برای اینکه من این سمت رو ندارم. اصلا هر کی این سمت رو ندارد نمیتونه تغییر بده. چرا این سمت رو ندارم؟ برای اینکه تابعم، هر کی تابع محض است مستقل نیست. چرا تابع محضم؟ برای اینکه کیفر در پیشه، عذاب قیامت در پیشه، لذا من ناچارم تبعیت کنم. این استدلال دیگه، اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. خب چرا تابعم؟ برای که اگه نباشم جهنم است. مگه اون آیات سوره مبارکه حاقه رو نخوندیم که لو تقبل علینا بعض العقابید چه میکنم من؟ خب پس این سه تا مدعا است، سه تا برهان است، هر سه هم به صورت شکل اول. من نمیتونم تغییر بدم، برای اینکه تغییر دادن مال کسی است که حق تغییر داشته باشد و من حق تغییر ندارم. کسی که حق تغییر ندارد نباید تغییر بدهد. این چرا من حق تغییر ندارم؟ برای اینکه من تابعم، کسی که تابع است حق تغییر ندارد، پس منم حق تغییر ندارم. چرا تابعم؟ برای اینکه اگه تابع نباشم عذاب جهنم است. اینی اخاف این عذاب ربی عذابی نمازه. مشابه این تعلیل در اوائل سوره مبارکه انعام گذشت، اونجا به همین تعبیر آمده که اینی اخاف این عصیت ربی، اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آیه 15 سوره مبارکه انعام این است، قل اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. این که انبیاء علیهم السلام مخصوصا وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عذاب قیامت استدلال میکنن، فرمان از اون روز میترسم، این برای آن است که اینا که به مرحله کمال رسیدن، یعنی خوف وجد تو که اهلا للمحبه اهلا للعبادش و عبد تو که شکرن به این مقام عالی رسیدن، اون دوتا مقام را یقینا دارن. چون در همون حدیث معروف که فرمود بندگان خدا سه طایفن، یه عده خوفن من النار مثلا عبادت میکنن، یه عده شوقن الی الجنه عبادت میکنن، یه عده لسانشون است که وجد تو که اهل العباده یا شکرن عبادت میکنن. این در طول هم است دیگر. اونایی که در مرحله نازل هستن خوفن من النار عبادت میکنن، به مقام وجد تو که اهل المحبه نرسیدن. اما اونا که به مقام وجد تو که اهل المحبه رسیدن، یقینا این مراحل نازل را هم دارا هستند. لذا ادعیه اونا همینطوره، مناجات های اونا همینطوره، ادله اونا همینطوره، آیات قرآن هم از اونا همین سه گروه رو نقل میکند. گاهی از اینها نقل میکند به این که ما مشتاق بهشتیم، گاهی نقل میکند به این که از عذاب جهنم میترسیم، گاهی هم وجد تو که اهل المحبه است، انما نطعمکم لوجه الله است، نه خوفن من النار است. گرچه بخش های دیگر در یخافون من ربهم یوبن عبوسن غمتری را، اما در اون بخش های اساسی در انما نطعمکم لوجه الله، چون اون که لوجه الله کار میکند هم خوفن من النار را دارد، چون یک کمال است دیگر، هم شوقن الی الجنه را دارد، این هم یک کمال است. این تونست که نقص باشد که البته نسبت اون مراحل برتر اینا یه مقدار ضعیف محسوب بشن، وگرنه کسی که موحد باشد خوفا من النار عبادت بکنه خوبی کمال است دیگر. بنابراین قرآن هم از اینها با تجلیل نال میکنه، اینا یخافون ربهم من فوقهم کذا و کذا یوبن عبوسا غمتری را، یدعون ربهم خوفا و طمعا، از مردان الهی نقل میکنه. خب غرض آن است که اون که در آیه 15 سوره مبارکه انعام آمده، یا اون چی که در این آیه 15 سوره مبارکه یونس که محل بحث است آمده، اینها هیچ منافات ندارد با اینکه اونها دارای مقام برتری هستند. کسی که اون مقام برتر را دارد اینها را هم دارد، و اگر فقط اونها در همون فضا باشند دیگر اسوه برای افراد ضعیف مثل ما نیستند. لذا ذات اقدس اله همونطور که خودش دارای اسماء حسناست، دان فی علوبه و آل فی دنوبه، طبق من دعای امام سجاد سلام الله علیه، انبیا همینطورن، مخصوصا وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حال که دارای مقام دنافت در الله مکان و قاب قوسین و ادناست، از این طرف هم خدای سبحان فرمود فخ و رخ و جناح شده باید طبعه که من المؤمنی، خفض جناح بکن مثل این مرغ ها و کبوتر هایی که بچه دارن پر پهن میکنن تا بچه های اینها، جوجه های اینها، زیر پر اینها پرورش پیدا کنن، پر در بیارن، آیین پرواز یاد بگیرن، بعد اینها را آزاد میکنن، تا هم همچنین باش. خب اگر وجود مبارک حضرت در همون مقام دنافع در لا باشد، حرفاش در همون حد باشد که قابل فهم برای دیگران نیست، فقط اسبه برای همه مردم نیست، فقط برای اوحدی از بندگان خدا اسبه است. لذا تعبیرات اینها، چه تعبیرات قرآنی، چه تعبیرات مناجات دعا، چه تعبیرات روایی، چه تعبیرات اخلاق و موعظه، در سطوح مختلف است. هم خوف من النار را دارد، هم شوق الی الجنه را دارد، هم محبتا وجدتک اهلا للعباده را دارد. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. این تازه یه بخش از استدلال. بخش های دیگر که کاملا با این فرق میکنند، دیگر سخن از عذاب و پیروی و جهنم و اینا نیست، سخن از تحلیل عقلی است. فرمود که اون یه سلسله ادله است که در آیه قبل تموم شد، یه سلسله استدلال های دیگر. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به. شما گفتید به این که این رو من از خود در آوردم. بالاخره الان که قسمت مهم عمر ما گذشت، بالاخره کسی که 40 سال زندگی کرده یا قسمت مهم عمرش گذشت یا دوران غنیمت عمرش گذشت، بالاخره گل عمر گذشت، یا از اون بعد کمتر از 40 سال زندگی میکنه، یا برفرض هم معادل 40 سال گذشته 40 سال هم بعد زندگی میکنه، دیگه دوران غرامت است. اونایی که سنشون یه قدر بالا آمده میدونن، یعنی کسی که 40 سال از 40 سال گذشت میدونن به اینکه این تا 40 سال مثل کسی که دارد بالای کوه میرود و هرچی هست بالندگی است و رشد است و علاقه است و نشاط است و طنز است و گفتن است و خندیدن است و امید. وقتی به 40 سال رسید و آمد بالای قله، از اون بعد دیگه با سرازیر میشه، همش با دارو است، قصه و دارو و درمان و مرض و اینا. اینطور نیست که حالا بعد از 40 سال کسی از زندگی لذت ببره. که اونا که تا به 40 سالگی رسیدن دوران غنیمت عمرشون رو گذشت. غنیمت عمر همین بود، حالا غرامت عمر چیست خدا میدونه. از اون بعد دیگه غالبا با دارو و قرص کم اتفاق میفته کسی از 40 بگذرد و گرفتار دارو نباشد و با دارو زندگی نکنه. نه باشه، اون با کمتر هست، منتها حالا روزه برخی از مشکلات حل میکند، ولی حوادث دردناک دیگر هست که صبر تو به فل حلقه شجاع فل عین قضا، همش که تنها مشکلات بدن نیست که انسان با روزه گرفتن صوم و تسهو حل بشه، که مشکلات سیاسی روزافزون میبینید وجود مبارک هست امیر رو به اون صورت در آورده که فرمود خاشاک تو چشم منه، استخوان گلوگیر تو گلوی منه، سبر تو فل حلقه شجا و فل عین قضا. خب بالاخره یه مش خاک ریزه و سنگ ریزه و خاشاک و تیغ رو بندازن بریدن تو چشم آدم چقدر میتونه تحمل کنه؟ یا هی استخوان تو گلوی آدم بذارن مگر چقدر میتونه تحمل کنه؟ بالاخره باز صبر با تحمل بکنه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این تحلیل قرآنی از طرف ذات اقدس الهی مأمور شد به اونها بگوید که من 40 سال را بین شما گذروندم و با انبیای دیگر هم فرق دارم. اونها بالاخره در نوجوانی جوانی پیش پدرشون، عموهاشون، بستگانشون مکتب رفتن، خیلی چیز خوندن، خیلی چیز بلد بودن. در جریان یوسف پیغمبر هست که فلما بلغ اشده و آتینا و حکما و الهتمن و علما، در باره هسته موسا بود، بالاخره پیش پیر مرد مثل شعیب درس میخوند، مطالب فرا میگرفت، خیلی چیز میخوندن، خیلی چیز یاد میگرفتن، خیلی چیز مینوشتن. و من عمرم گذشت یک کلمه نخوندم، یک کلمه ننوشتم، همه رو دیدید دیگه، دایی هم نداشتم، نه این حرفها رو میزدم نه اینجور میتونستم حرف بزنم. الان هم خوب حرف میزنم، هم حرف خوب، هر دو معجزه است، حرف خوب میزنم، دعوت دارم، اعجازی، خوب حرف میزنم، فصاحت دارد، بلاغت دارد، اعجازی. هیچ کدام از اینا سابقه نداشت. بالاخره اگر کسی تا تو این مسیر باشه، تو نوجوانی، تو جوانی، تو 20 سالی، 25 سالگی، وقتی دوران نبوغ و بلوغ فکری است، باید یه علامتی در باشه دیگه. دیدی هیچ کدام از اینها تو من نبود. دفعتا آمدم یه حرفی زدم که احدی به جن و انس رو دعوت میکنم، تنها شما حجاز نیستید که. مگه جن و انس عربی بلده؟ یک زاویه از زوایای معجزه قرآن فصاحت و بلاغت است. وگرنه خب اونایی که عرب نیستن، اونایی که آذری زبانن، عبری زبانن، سریان زبانن، تازی زبان نیستن، فارسی زبانن، اونا هرگز نظیر سبع معلقه نمیتونن بیارن چه رسد به قرآن. عربی بلد نیستن که. اینکه در قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا مثل هذا القرآن لا ياتون ركنا بعضهم لبعض زهيرا، جهان را با مبارزه دعوت میکند، کار به عربی ندارد که. معارفی درش هست، اخبار غیب درش هست، ملاهم درش هست، از گذشته درش هست، از آینده درش هست، از ازل درش هست، از ابد درش هست. ذات اقدس الهی، این بحثا قبلا گذشت که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود جا به جا آدرس داد، فهمو تو اونجا نبودی ولی قضیه اینه، ما کنت ساویان فی مهدیان قضیه اینه، ما کنت لدهیم از یلغون اقلام هم ایوم یک پر مریم ولی قضیه اینه، ما کنت به جانب تور ولی قضیه اینه، در جریان نوح نبودی ولی قضیه اینه، در جریان شعیب نبودی ولی قضیه اینه، همه را آدرس میده، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، این میشه حرف جهان. فهمون سخن از فصاحت و بلاغت نیست. یک زاویه از زوایای ضعیف معجزه بله فصاحت و بلاغته، اون معارفشه، اون اخبار غیبشه، اون براهینشه، اون قوانینشه. پاسخ همه جواب دادن، یه سوالی مطرح کنن تا قرآن بازگو کنن. قرآن یه کتاب ازلی و ابدی است، هر سوالی که دارن بر قرآن عرضه بشه، به قرآن پاسخ اونها رو به احسن وجه خواهد داد. مشکلش اونها اینه که اساس قرآن، کار قرآن کریم رو انسان شناسی قرار داد، فهمود علوم بالاخره یا انسانی است، یا اگر علوم انسانی است کاربردش و سازوکارش در قلمرو انسانیت. اینا چون انسان را نشناختن به این صورت در آمدن که الان زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایده ناز. چون انسانیت را نشناختن، نمیدانن که با طبیعت چگونه رفتار بکنن، همه این مظاهر طبیعت را در راستای آدم کشی و قتل و غارت و امثال ذلک به کار بردن. و هر تقدیر فهمت قول لو شاء الله ما تلوتو علیکم، اگر خدا میخواست که من اینها را نخوانم، خب این چند سالی که بعد که زندگی میکنم مثل 40 سال قبل که گذروندم، 40 سالی که قبلا گذروندم همون جور زندگی میکردم. لقد لبست و فیکم عمرم، بالاخره 40 سال یه عمره دیگه، من یه عمر امتحان دادم. از این حرفاتو ما نبود، این ادعاهاتو نبود، نه اینجور حرف میدادم، نه به این مطالب دعوت میکردم، نه درسی خونده بودم. حالا آمدم از ازل حرف میزنم، از ابد حرف میزنم، از انبیا میگویم، از اولیا میگویم بدون تردید. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، یک ولا ادراكم به این ادرا فعل ماضی است، یعنی خدا مدری است، معلم است، مربی است، او به شما درایت میدهد منتها به وسیله من. معلم شما خداست، من یه تریبونی ام. و علم الانسان ما لم يعلم، پس او ادرا، اعلمه، افهمه، ارشده، این فعل ماضی است، صیغه اول فعل ماضی ماست. ادراکم، او شما را اهل درایت کرده است منتها به وسیله من. وگرنه این حرف ها رو شما کجا می فهمیدید؟ پس عمر من در بین شما بودم، نه این آیات تلاوت میکردن نه تریبون و سخنگوی خود وحی بودن. حالا هر دو هست. افلا تعقلون، بشینید بررسی کنید آخر. اینجا دیگه سخن از بهشت و جهنم نیست، لذا این آیه کاملا از آیه دیگه جداست. فرمود شما خواستید قرآن را زیر سوال ببرید، زیر سوال نمی رود. خواستید رسالت مرا زیر سوال ببرید، زیر سوال نمی رود. ولی که این از من نیست که تغییر بدم، اگر تغییر بدم هر دو زیر سوال می رود. و چون در اختیار من نیست، در اختیار ذات اقدس اله هست، او خواست که شما را آگاه کند و خواست که من برای شما تلاوت بکنم. همین قل لو شاء الله ما تلوته علیکم، این راجع به کار من. ولا ادراکم، خدا شما نسبت به اون کار شما. لقد لبست فیکم عمرا من قبله، من 40 سال در بین شما بودم. این اصلا سوابق این چیزها نبود، این هم شاهد. افلا تعقلون، یعنی وقت استدلال میکنه که اگر شما اهل عقل باشید، اهل استدلال باشید، میفهمید به این که تغییر پذیر نیست این حرفا، چون به دست من نیست، چون من نیاوردم که تغییر بدم. نه، یعنی من این قرآن را در قرآن فضائلی داره دیگه، فصاحت و بلاغت است دیگر، اخبار غیبم درش هست، ملاهمم درش هست، احکامم درش هست. یعنی نه، خود هر آیه ای را که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلاوت میکرد، معناش را خدای سبحان ادرا میکرد، یعنی درایت دادن شما به وسیله خداست، روایت این به وسیله من است. من روایت میکنم، او درایت میدهد. قبلا این حرف اصلا نبود، چه آیات مربوط به احکام باشد چه مربوط به حکم، همه این آیات که فصاحت خودشون دارن، بلاغت خودشون دارن، اخبار غیب خودشون دارن، دستورات دیگر رو به همراه دارن، روایت از من، درایت از خدا. اونم که میگم از من به دستور خداست، بنابراین جا برای تغییر و تبدیل نیست. قل لو شاء الله ما تلوت و علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله، قبل از این نزول قرآن. مثلا در جریان است یوسف، اونجا دارد که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه وقتی به مقداری از سن رسیده است، خداوند او را از علم برخوردار کرده است، چون بالاخره در بیت وحی نبوت بود. آیه 22 سوره مبارک یوسف این است: ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. این دیگه ظاهرا مربوط به نبوت نیست، چون هر کسی که محسن باشد خدا او رو نبی نمی کند. فرمود او بالاخره این سوابق خوبی که داشت، ما به او حکم دادیم، حکمت دادیم، علم دادیم، سواد دادیم، فیض دادیم، بعدها کم کم مقام نبوت رسید. خب پس قبل از نبوت اینها آگاه و عالم و نگار مکتب رفته بودن، نه مکتب نرفته. چون که وجود بارکست موسی سلام الله علیه هم این چنین بود، وقتی که وارد مدین شد در محضر و مشهد شعیب سلام الله علیه و مطالب را آموخت. آیه 14 سوره قصص این است: ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. این و کذالک نجزی المحسنین نشون میداد که راجع به مقام نبوت و رسالت نیست، چون هر که محسن است که خدا او رو مقام نبوت نمیرساند. که وجود مبارک موسی سلام الله علیه بعد از اون تلخ، گرچه در خود مصر این گونه از مسائل تا حدی مطرح بود، ولی وقتی خدمت شعیب پیغمبر رسیدن، الا ان تعجرنی سمانی حجج، 8 سال خدمت اون پیر بزرگوار بودن، خب خیلی از معارف را یاد گرفتن. اینها کسانی بودن، این نگارهایی بودن که مکتب رفتن و رو مکتب انبیای پیشی. اما تنها کسی که مکتب نرفته بود و مسئله آموزد مدرس شد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فرمود لقد لبست و از حجاز اونجا این مسائل مطرح نبود. لقد لبست و فیکم عمرن من قبله افلا تعقلون. هرگز احتمال نمیدیم. سرش این است که نسخ در قرآن به تخصیص ازمانی برمیگرده، اصول نسخ به اون معنا اصلا در قرآن کریم نیست. بله، و چون میدونست وقتش باقی طرزی تنظیم کرده است که تا روز قیامت بمونه، البته مقیدها داره، مخصصها داره، تخصیص و تقیید و امثال ذالک را به وسیله پیغمبر و از راه پیغمبر وسیله اهل بیت علیهم السلام به همه ما فهمودن. و اگر کسی از آینده خبر نداشته باشه، علمش محدود باشه، بله بعید بتواند برای قرون متمادی قانون رأز کند. اما ای کسی که ازل و ابد پیش و یکسان هست و همه نیازها را میدونه، طرزی میتواند تنظیم بکند که با ابد سازگار باشه. این در 1400 سال قبل گفته من طرزی بشر را میآفرینم که دو تاشون شبیه هم نیستن، این حرف زده و اختلاف السنته کن. از اون 1400 سال قبل تا الان میلیاردها نفر آمدن رفتن، الان 6 میلیارد بشر رو زمینه، دو تاشون شبیه هم نیستن. خب این حرف همون صاحب حق دیگه. همون من طرزی خلق میکنم که ابدا دو تاشون شبیه هم نباشن، دو تا برق شبیه هم نیست، دو تا برف شبیه هم نیست، دو تا قطره باران شبیه هم نیست. اینا همه از جایی میآیند که همشون میگن لیس کمثله شی. این خداست. فهود و اختلاف السنتکم و الوانکم، این و اختلاف السنتکم همینه و اختلاف الوانکم همینه. خب الان 6 میلیارد بشر رو زمینن، هیچ کدامشون یک نواخت حرف نمیزنن، آهنگا فرق میکنن، هیچ کدام شبیه هم نیستن. همون من اینجور حرف میزنم، کارم اینجوره. خب بس این میتواند از آینده خبر بده. خب چجور میشه بالاخره الان 6 میلیارد دو نفر شبیه هم نتونه حرف بزنن؟ یک کسی بخواد شبیه دیگری باشه اینقدر با تکلف بکنه که بالاخره به سطوح در میاد، یا گریم بکنه که بالاخره به سطوح در میاد. اگر هیچ برگ شبیه برگ دیگر نیست، اگر هیچ انسان شبیه انسان نیست، اگر هیچ آهنگ شبیه آهنگ دیگر نیست، همه اینها آیت لیس کمثله شیئاً، همه اینها از خدایی هستند که لیسه کمثله شی. لذا میگن لیسه مثلی شی. هر موجودی میگه لیسه مثلی شی. چرا؟ بلکه من آیت کسی هم که لیسه کمثله شی. اگر من مثل میداشتم که دیگه آیت اونم بودم. من دارم اون رو نشون میدم. او مثل ندارد، منم مثل ندارم. من باید آیت او باشم دیگه. اون که صنعت هست، بله شامل چندین استکان رو یکسان میسازن، اون میشه صنعت. اما اونی که طبیعت است، یعنی مستقیما کار ذات اقدس اله است، این آیت خداست. خدا لیسه کمثله شی، هیچ برگ لیسه کمثله شی، هیچ قطره بارانی لیسه کمثله شی، هیچ برفی لیسه کمثله شی، هیچ تگرگ لیسه کمثله شی، هیچ آهنگ هم لیسه کمثله شی. خب این خدا از ابد هم خبر دارد، طرزی قانون بندی میکنه، قانون بندی میکنه، اومات رو ذکر میکنه، بعد هم عقل را متنوع میکنه. این اختلاف اعصار با اختلاف عقول حل میشود. این اختلاف عقول کارش اختلاف اجتهاد است که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. اینا مجتهدانی هستند، مسائل گوناگون رو عرضه میکنن، موضوعات گوناگون رو عرضه میکنن، بهرهای خاص میبرن. خب بنابراین اصل این نزول آیات نسخ اگر در قرآن کریم راه پیدا کند، بازگشتش به تخصیص ازمانی است. یعنی چی؟ یعنی ذات اقدس اله میدونه که قبله بیت المسلمون ها تا فلون تاریخ بیت المقدس است، بعدم عوض میشه. اگر از اول دستور دادن که شما به طرف قدس نماز بخونید، به ذات اقدس اله از اون اول برش معلوم بود که بعد چند سال باید برگردن به طرف کعبه. بعدم که برگشتن به طرف کعبه یه ده اعتراض کردن، خدا در جواب فرمود به این که اینا نمیدونن که راز و رمز این کار چی بود که ما اول گفتیم بیت المقدس بعد به طرف کعبه. در سوره مبارکه نحل آیه 101 این است: و ازا بدلن آیتن مکان آیتن والله اعلم و ما ينزل قالوا انما انت مفترن بل اکثرهم لا يعلمون. اگه ما یه آیه رو جابجا بکنیم، به جای یه حکم دیگر بیاریم، به جای آیه دیگه بیاریم، به حسب ظاهر نسخ است ولی روحش تخصیص است، تخصیص ازمانی است، اینا خیال میکنن که وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم افترا بسته از خودش آورده. بنابراین هیچ منافاتی ندارد که یک کسی که علیم به ازل و ابد است یه قانون ازلی تصمیم بکند. الان ما تو کنار سفره قانون ازلی نشستیم دیگه، همین اختلاف السنه، همین اختلاف الوان. او گفته هرگز صداها شبیه هم نیستن، یه کسی نیامد بالاخره بگه نه اینجا خلافه. فهمود هرگز رنگها شبیه هم نیستن، یه کسی نیامد بگه اینجا خلافه، با اینکه 1400 سال گذشته. خب 1400 سال گذشته، میلیاردها بشر دور هم دارن زندگی میکنن، چطور در باره اون تردیدی نیست؟ اینجا تردیده. این همونطوری که مثلا انسان اسلامی حرف بزنه ولی بشری فکر بکنه، اینطور نیست. ذات اقدس اله لیسه کمیسته شی، گذشته و آینده برای اکسانه. اگر کسی موحد باشه میگه میلیارد ها سال بعد برای ذات اقدس اله نقد است، مثل امروزه. حالا اگه برای امروز، برای همین یک ساعته کسی باید قانون وضع بکنه، این گرفتار تردید و تحیر و دوگانگی و ندانمکاری و سهو نسیان نیست که میدونه دیگه. حالا اگر یه موجود یه میلیارد سال بعد را مثل الان در کف دستش بود، این مثل امروز، برای امروز داره قانون وضع بکنه دیگه. امروز بالاخره این یک ساعت 60 دقیقه است، تغییر پذیره. فرمود اون نه اینطور نیست. خب در این کریمه فرمود به این که حالا باز رفتن رو مسئله تأدیب دینی، چون تنها یه جدال و یه مناظره و یه گفتگمان علمی در قرآن کریم نیست، غالبا این مسائل به مبدأ و معاد مرتبط است. فهمود به این که ما که نمیخوام این مسئله اجتماعی رو مطرح کنیم که صرف این که شما حالا عاقلید میدونید که من سابقم چیه بد بپذیرید، نه اصلا کار اصلا بفرض شما تشخیص ندادی، خب من چرا این کار رو میکنم؟ خب البته اون باز به عنایت الهی است دیگه، از ذات اقدس اله فقط بهش اعلام کرده، پیش کسی البته یاد نگرفته، اگر بوده فقط به ذات اقدس اله تفهیم کرده. میفرماد به این که حالا برفر شما تشخیص ندی، ما یه حساب دیگری داریم و اون حراس از قیامت است. فهمود فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاتهی انه لا یفلح المجرمون. چه کسی ظالم تر از کسی که نسبت به خدا افترا بنده یا آیات الهی را تکذیب بکند؟ چون این کسی مجرم و تبهکار است و هرگز مجرم اهل فلاح نیست. این کلمه اظلم در قرآن کریم در چند جا ذکر شده. در بعضی موارد این ازلم که صیغه افعل هست یه ازلم نسبی است، یعنی ظالمتر اما نه نفسی، نسبی. مثل من ازلم من مساجد، من مساجد الله یذکر فی هست، ما بمانند اون. در این گونه از موارد ازلم نسبی است و از اینها بالاتر اونا که خدا را قبول دارن ولی درباره وحی و نبوت و اینها مشکلی ایجاد میکنن، این ظلمش بدتر است و نسبت به اونهایی که گرفتار معاصی دیگرن ازلم است. و ازلم مطلق کسی است که مشرک باشد. ان الشرك لظلم عظیم بالقول المطلق، چون ظلم شدت و ضعفش به مناسبت اون مظلوم است. یه وقت است کسی حق نسبت به توحید ظلم میکند، نسبت به معاذ ظلم میکند که برگشتش به توحید است. یه وقت نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظلم میکند، یه وقتی نسبت به نماز و روزه ظلم میکند. بدترین ظلم آن است که انسان به مقدسترین مظلوم که ذات اقدس اله است، اشخاص که ذات اقدس اله است ظلم میکند، اون میشه ازلم نفسی و مطلق. در بین این ظلم ها که خیلی شدید است، دو تا ظلم رایشون ذکر میکنن. میفرمان به این که یا انسان حقی را ابطال کند یا باطل را احقاق کند، یا چیزی را که خدا نگفت او بگوید خدا گفت، یا چیزی را که خدا گفت او نفی کند. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، چیزی را که خدا نگفت به خدا اسناد بدهد. شما میگید معاذ الله این چیزها را خدا نگفته من به خدا اسناد میدم، خب این خیلی ظلم بزرگ است، من چرا این کارو میکنم؟ یا نه، یه چیزایی را خدا گفته من اونها را نپذیرم یا شما اونها را نپذیرید، اینم ازلم است. یه چیزایی که جز آیات الهی است کسی تکذیب بکند، یعنی حقی را تکذیب بکند، این میشه ازلم. یا باطلی را تصدیق بکند، چیزی را که خدا نگفته به خدا اسناد بدهد، اینم میشه ازلم. و این جرم است و جرم به فلاح نمیرسد. اما سوالهایی که مربوط مسئله چیزهایی که گذشتیم دیگه چیز ننویسید، برای اینکه شاید نرسیم اونها. درباره اینکه اگر تسبیح در که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم تثبیت کرده، این یک کمالی بر اون حضرت محسوب نمیشه که لولا ان ثبتناک لقد کت ترکن و لمشه این قلیلا. این مستحضری، چون قبلا این مباحثش گذشت، ذات اقدس اله به خیلی ها نعمت علم داد، معنویت داد، کرامت داد، به همه ما خیلی از چیزها را داد. ما هم مقداری که داد حرمتش نگه نداشتیم. حالا لازم نیست که اون مراحل برتر ما بدهد، که کمتر کسی است که بتواند ادعا کند که خدا هر چه به من داد من حفظ کردم. خیلی کار مشکلیه. بنابراین اگر ذات اقدس الهی مقامات برتری را به عده میدهد، میداند که اینا تا کنون حفظ کردن، بعدن هم حفظ میکنن. چون میدونه اینا حفظ میکنن، به اینها این کمالات رو میده. الله اعلم و حسبی اجر رسالته. وگرنه علم را، حتی کرامت را، نه پستای کلیدی، پستای کلیدی مسئول الله اعلم و حسبی اجر رسالت است. نبوت، ولایت، خلافت، امامت، اینا پستای کلیدیه. اما مجتهد بودن، حکیم شدن، مفسر شدن، عالم شدن، مرجع شدن، حتی صاحب کرامت شدن، نه کرامت منی، امامت، اینا جزء کمالات امتحانی است. خدا به خیلی ها میده، بعد میبینیم خیلی ها هم فنسلخ منها شدن. این بلعم باور که آدم کوچیکی نبود که جریانش تو سوره مائده و اعراف گذشت. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. مگه بلعم آدم کوچیکی بود؟ خب بیراه رفت. یا سامری علیهم در رحمان، مگر مایستق من آدم کوچیکی بود؟ گفت اینی قبضت و قبضت من اثر رسول. خب این علم را وسیله دنیا قرار داد. سامری که آدم معمولی نبود که، اگر اون رو نمیدید تا بتواند بساطت گوسار پرستی راه بیندازی که. خدا به خیلی ها خیلی چیز داده و میدهد، میبینه اینا نه، یا در جلوت یا در خلوت به هم میزنن اوزارو، اینا تو همون حد نگه میداره. سمتی به اینا بده اینا رو بالا بیاره نیست. اما یه عده در او عمر رو امتحان میدن، هر چه خدا به اینها داد سعی کردن امین الله باشن. یعنی این علم امانته، این قدرت امانته، این نعمت امانته، امین خدا هستن و خدا میدونه اینها حفظ میکنن، لذا اینها رو روزانه بالا میبره. الله اعلم و حیثی ها یک رسالته، یعنی این، نه این که کسی ادعا بکند خب خدا اگه به ما هم میداد ما حفظ میکردیم. خب خدا خیلی چیز به ما داد، چرا تا حال اونا حفظ نکردی؟ چون خدا میدونه اینا حفظ میکنن، اینا رو به مقام بالا میرسونه، نه چون داد بدون اختیار باشه اینا راه افتاده. الله اعلم و حیثو یجعل رسالته، این میدونه این رسالت کجا قرار بده. اما اون چی که مربوط به جریان ولایت فقیه بود، خب اگر کسی خدای ناکرده ظالمان رو کار بیاد که عادل نیستی، خب مردم رو برش میدارن دیگه. ولایت فقیه بازگشتش به ولایت فقاهت و عدالت است، یعنی شخصیت حقیقی او پاسدار شخصیت حقوقی اوست. لذا شما میبینید در جریان ولایت فقیه او به خودش هم رأی میدهد، مسئله وکالت نیست که اتحاد موکل و وکیل بشه که شبهه داشته باشه. در انتخابات وکالت و نمایندگی خب این بی شبهه نیست که کسی به خودش بخواد رأی بده. این به خودش رأی میده یعنی چی؟ این حق دارد که به سایر نماینده کاندیدا رأی بده، اما به خودش رأی بده یعنی چی؟ شاید اون رأی که به خودش میده مشکل قانونی داشته باشه، مشکل شرعی داشته باشه، اتحاد وکیل و موکل میشه. اما اگر یک فقیهی بنا شد که به ولایت فقیه رأی بده، به قانون اساسی که مشتمل بر ولایت فقیه است یا خصوصی ولایت فقیه رأی بده، این یه شخصیت حقیقی داره، یه شخصیت حقوقی. اون شخصیت حقوقیش فقاهت است، این شخصیت حقیقیش پاسدار اون شخصیت حقوقیه. این شخصیت حقیقیش که یک شهروند است، اون شخصیت حقوقیش داره رأی میده. باید اینجور باشه. لذا در ولایت مسئله رأی مطرح است و او در وکالت یه قدر مشکله. و به هر تقدیر بازگشت مسئله ولایت فقیه هم به ولایت فقاهت و عدالت است. اینا بله از طرف حضرت وکیل عام من دیگه، چون